الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا صالح المهدي أجل الله تعالى فرجك درود بی پایان به شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدمت شما همه مهربانان سلام عرض میکنم با آرزوی سلامتی و سعادت همراه با توفیق روز افزون برای شما از درگاه خدای سبحان آرزو مندم. انشاءالله که هفته خوبی رو سپری کرده باشید و عزیزانی که در آمریکا و کانادا و قسمت‌های اروپایی هستند تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و در حال سپری کردن باشند. توفیق پیدا شد تا دیگر برنامه همراه شما بزرگواران باشم. همچنان که قبلا خدمت شما قول داده بودیم در این برنامه ما گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر عصام العماد که یکی از وهابی های تندرو بوده و ایشون با مطالعات پیگیری که داشتند حق رو در میابند و مذهب حقه اثناعشری رو میپذیرند. در این برنامه با ایشون با این بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. قبل از آنی که گفتگویمون شروع بشه با ایشون و ارتباطمون در واقع برقرار بشه لازم میدونم مثل همیشه از همه الطاف و محبت‌های شما بزرگواران تشکر کنم. ایمیل‌ها، فکس‌ها، نامه‌های محبت‌آمیز شما که بنده به سهم خود عرض می‌کنم ما را شرمنده می‌کنه و از طرفی مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کنه. این مهمی که در حال شکل‌گیری هست به همت والای شما بزرگواران عملی شده. عنایت خدا و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم انفدار و ما در لحظه لحظه و هر آن میبینیم. توفیقی خدای سبحان به ما داده که در این زمانه پرآشوب در این دنیایی که پر از قیل و قال و هیاهو هست در خدمت ترویج اسلام، قرآن و معلمان و نگهبانان واقعی قرآن یعنی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین باشیم. اون مهمی که به دوش تک تک من و شماست و به دوش همه مسلمانان است و خواسته پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست اینه که باید اسرت رو در کنار قرآن قرار دهیم و پیروی کنیم و ببینیم و بیابیم تا از ضلالت و گمراهی نجات پیدا کنیم. پیامبر عدم ضلالت و عدم گمراهی و هدایت امت را مشروط به شرطی کردن که اگر اون شرط تحقق پیدا نکند انسان ها و مسلمانان به گمراهی می روند. همچنان که می بینیم این همه تشتت و افتراق به خاطر اینکه اطرت در کنار قرآن قرار نگرفت. ما باید این مهم رو عملی کنیم، جامعه عمل بپوشانیم به این خواسته پیامبر خاتم که اجر رسالت است. اون همه تلاش ها، اون همه زجر ها، زحمت ها، پیامبر فرمودند در مقابل همه اینها هیچ اجر و مزدی از شما نمیخواهد. عزیزان تو این دنیا فرق نمیکنه، دنیای قدیم و جدید همیشه این از آداب اجتماعی و روابط اجتماعی انسان ها بوده که وقتی برای دیگری کار میکنن توقع دارن، توقع جبران دارند، اجر و مزد میخوان، 5 دقیقه، 1 ساعت کسی وقت قرار میده برای دیگری. اگر نیت اخروی و الهی نداشته باشه در مقابلش اجر و مزد میخوان. 23 سال پیامبر اسلام
اون همه زجرها و زحمتها برای اینکه این اجر و مزد رو بخوان بیان کنن، اجر و مزد و اون همه تلاشها رو، فرمودن فقط مودت ذوی القربا رو بخوان. مودت که فقط دوستی تنها باشه، من فقط یک دقیقه چند لحظه خواهش میکنم این رو فقط عنایت کنید. اگر فقط مودت، مراد از مودت محبت باشه، چه سودی داره نسبت به محبت کننده و نسبت به این خواسته پیامبر، این خواسته قرآن؟ باید یک فایده داشته باشه. حالا ما یکی رو دوست داریم، اگه پیروی از اون نکنیم، اگر ندانیم او چه میخواهد اونها رو عمل بکنیم، چه سود و ثمری داره. خب گویا ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر اسام. سلام علیکم جناب آقای دکتر اسام، اگر ارتباط برقرار هست من خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم که با شما هم سخن شدیم در این برنامه و این ارتباط و این گفتگو برقرار شد. جناب آقای دکتر اسام، اول برنامه ایست و اول باری است که من با شما صحبت می کنم و در واقع همراه شما با بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. اولا به شما تبریک میگم و خوش آمد میگم، به سهم خودم باید این خوش آمدگویی و تبریک رو عرض کنم که شما با سلسله تحقیقاتی که داشتید پی بردید که مکتب حنیف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین مکتب حقه است. تبریک میگم به شما که به این بزرگ و به این مهم رسیدید و از شما هم که به این نقطه نورانی رسیدید خیلی التماس دعا دارم. صحبت رو با شما شروع میکنیم از اینجا، خیلی خودمونی، خیلی دوستانه. اول بریم سراغ یک مقدار از خصوصیات شخصی شما. درباره خودتون یه مقدار برای ما توضیح بدید. بینندگان عزیز و ارجمند میخوان با شخصیت شما بیشتر آشنا بشن. از محل ولادتتون برامون بگید، از زندگی خودتون و اینکه اون چی که یاد دارید از دوران نوجوانی، جوانی و اینکه کجا تحصیل کردید، تدریس هایی که داشتید، یه خلاصه ای رو تا اینکه انشالله یک شروعی باشه برای این گفتگوی ما. و من این توضیح رو بدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که جناب آقای دکتر اسام به حمد الله به خوبی فارسی رو یاد گرفتن. خب البته طبیعیه وقتی کسی یک زبان جدید رو یاد میگیره یه مقدار شاید فقط لهجهشون یا مثلا بعضی از کلمات رو به سختی ادا کنند، ولی به حمد الله ایشون در شهرهای مختلف در نقاط مختلف الان سخنرانی دارن به زبان شیرین فارسی. بیشتر از این بینندگان عزیز و ارجمند رو معطل نمیگذاریم، در انتظارند که فرمایشات شما رو بشنوند. جناب آقای دکتر اسام، اگر امکان داره یه مقدار بلندتر صحبت کنید، صداتون رو من ضعیف دارم، نمیدونم شاید مال ارتباط تلفنی هست یا مال اون تلفنی است که شما استفاده می‌کنید. به هر حال یه مقدار اگه بلندتر صحبت کنید شاید این اشکال برطرف بشه. بله الان خوبه، بفرمایید. یه مقدار فقط بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم از شما.
ابتدا از جناب عالی و همه بینندگان تشکر میکنم و در واقع انتقال از وهابیت به مذهب اهل بیت یک نعمت بزرگ هست که شکر این نعمت تو از واجبات بزرگ که در بنده همیشه من در همه وقت و در هر وقت از این نعمت بزرگ تشکر میکنم از خدای بزرگ جهان هست. من سنی من الان 41 سالم، متولد سال 1968 در منطقه جنوبی من هست. این منطقه احترام شافعی مذهب هستند و در یک محیط زندگی کردم که محیط و وهابیت اینجا خیلی مؤثر بوده. از زمان شیخ محمد عبدالوهاب وهابیت داخل یمن کرده، توسط شخصیت هایی که معاصر شیخ محمد عبدالوهاب بودن. از زمان شیخ محمد علی شوکانی هست که ایشان از یمن هستند و معاصر شیخ عبدالوهاب هستند و از همین زمان از قرن نهم وهابیت وارد یمن شده و محمد علی شوکانی در مرثیه معروف در کتاب دیوان خودش جواب نسبت به شیخ عبدالوهاب هستند. از این زمان یمنی ها زیر تأثیر تفکر جدید وارد یمن از همین 20 سال پیش وارد یمن شده و من در محیط و در دهات زندگی کردم به نام افربار جنوب یمن. این منطقه پایتخت وهابیت تو شهر اب از همین سالهای اول زندگی و از بچگی وارد مدارس وهابی شدم و حوزه علمی وهابیت تو منطقه یمن وارد شدم. به توسط عربستان سعودی اینجا با توسط شخصیت های بزرگ علمای بزرگ عربستان اینجا اداره میشه و همچنین حوزه علمیه عربستان سعودی در ریاض و حوزه علمیه وهابی ها در یمن از روز اول با هم تأسیس شدند. در واقع دومین حوزه علمیه وهابیت بعد از عربستان سعودی در یمن
تأسیس
شد. لذا همسایگی و ارتباط هم در این زمان ما بر اساس از کلاس های اول حوزه علمیه تا نزدیک بیشتر از 12 سال تو مدارس علمیه حوزه وهابیت درس خوندیم تا به درجه امام جماعت و امام جمعه رسیدیم و اینجا تو مساجد وهابیت تو یمن از جمله مسجد باب الغار معروف تو پایتخت یمن تو صنعا مسجد حاجی‌الخیل هست، مسجد الاصبا هست، اینجا امام جماعت به عنوان امام جماعت اینجا نماز میخوندم و به عنوان هم خطبه نماز جمعه و در همین بعد از فارغ التحصیلی همینجا تدریس میکردم در مساجد وهابیت و بعدا تو عربستان هم پیش بزرگان علمای وهابیت درس خوندم، از جمله پیش شیخ بن باز مفتی اعظم عربستان هست و در نزد دکتر شیخ عبدالوهاب الدینی از بزرگان وهابیت در جهان درس خوندم و پیش علامه محمد اسماعیل العمدی از بزرگواران وهابیت درس خوندم و پیش عبدالرزاق شاهدی علم مواریث خوندم و البته درسایی که میخوندیم بیشتر کتابهای مربوط به شیخ الاسلام بن تیمیه هست و کتابهای مربوط به ابن القیم الجوزیه هست و کتابهای مربوط به شیخ محمد عبدالوهاب در جمعه.
بله. خب بسیار متشکر. پس من یک سوال دارم، شما مجموعاً از زمانی که حالا فارغ التحصیل شدید و برای به اصطلاح به تبلیغ مشغول شدید، چند سال تبلیغ مکتب وهابیت رو داشتید و در کجاها؟
ما هم من در کل شهرهای یمن و جمهوری تو پایتخت عربستان سعودی تبلیغ می‌کردیم، تو مساجد و تو مناطق متعدد، مسافرت‌های متعدد، تو مدارس و تو مساجد و تو دانشگاه‌ها ما مسافرت‌های متعدد داشتیم برای تبلیغ وهابیت و برای مخصوصاً در مناطق سنی نشین اینجا سعی می‌کردیم که اینها دعوت می‌توانیم اساس حرکت ما، اساس تبلیغ ما در مناطق سنی نشین، چون در یمن که دوازده امامی نیست، ما اکثرا یا در مناطق رافعی هست که اکثر یمنی شافعی هستند یا در مناطق زیدی هستند که بعد از شافعیان زیدی هستند تبلیغ می‌کردیم و در کل مناطق تو مدارس، تو دانشگاه‌ها، تو دارجات، تو کل مناطق که در تمام ما بود سازرت های متعدد داشتیم و اینجا کتاب ها هم به صورت رایگان به مردم تقدیم می‌کردیم، مخصوصا کتاب های احسان الهی ظهیر توی من به صورت رایگان بخشی کردیم و کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب هم بخشی کردیم، کتاب کشف شبهات تو خیابان ها حتی و نبرهای اختباز، نبرهای شیخ مشایخ دیگران، شیخ حسینین و شیخ های یا علمای بزرگ وهابیت به صورت رایگان به مردم اینجا و تقدیم می‌کردیم و از این قبیل کتاب هایی مثل مجاهد و المجوس، این دوست کتاب هایی توجیه ما بود، کتاب های محمد مان ما بهرانی هم دوست کتاب هایی توجیه ما بود.
بله. شما آقای بنباز رو هم دیده بودید، از نزدیک باش ملاقات کرده بودید، از شخصیت های معروف و علمای برجسته یا بگیم حالا شخصیت های معروف از وهابیت، آیا شما کسی ملاقات کردید، خصوصا بنباز یا دیگران که معروف هستن یا مثلا بن جبرین که الان هستش؟
البته از علمای بزرگ وهابیت، چون من شاگرد مخصوصا شیخ بنباز بودم و از اثار دیگران هم از نزدیک اینها دیدم و از سالهای طفولت یعنی ابتدای ورود به حوزه وهابیت با اینها آشنا شدیم. ابتدا به صورت نبر در پای اینها گوش میکردیم از دور و بعدن به صورت زنده و به صورت حضوری تو جلسات اینها شرکت میکردیم.
شما چند سال شاگرد آقای بنباز بودید؟
من اصلا به صورت حضوری.
بله حضوری. بله قبلا فهمیدید که به شکل نوار اول با ایشون و افکار ایشون و مطالب ایشون آشنا شدید و در واقع استاد نواری شما بودن به هر شکل. بعدن حضوری ایشون رو به اصطلاح ملاقات کردید. اون دوران ملاقاتتون میدونید به چند سال بوده؟
و با این هم ملاقات شکل حضوری یک سال بیشتر در خوندم.
بله.
ولی به صورت غیر حضوری چون شخصی که واقعا اینجا کتابی هستم به صورت از اول تو حوزه ماهایی هست کتابی جز کتابهایی مهم.
بله دیگه. بله
کتابهای مهم به عنوان مرجع بزرگ ما بوده.
بله. آیا شما مقالاتی یا سخنرانی های تندی به اصطلاح در زمان که مکتب و مذهب وهابیت رو داشتید بر علیه شیعه داشتید یا خیر؟
بله من قبل از اینکه مثلا بعد از اینکه تو حوزه های علمیه وهابیت خوندم، مخصوصا تو دانشگاه امام محمد سعود هست که بزرگترین دانشگاه وهابیت در ریاض هست و بزرگترین دانشگاه وهابیت در سراسر جهان هست، واقعا اساس جامعه‌ای و اساسی بزرگ جهان ماهیت تو همین دانشگاه تدریس میشه.
نه
ابتدا واقعا من بعد از اینکه کتاب‌های مرعلیش تو همین دانشگاه خوندم و در مدارس دیگر، ابتدا من یک کتاب نوشتم به نام همبستگی میان تشیع و قدرت هست که بخش شامل بخش‌های متعدد در علیه شیعه نوشته شدم و مخصوصا در مسئله اساسی تو این کتاب اثبات اینکه شیعه و دوازده امامی و سرقی علی امامی یک هستند و بر اساس تفکر ما تو دانشگاه امام محمد سعود و تو حوزه های علمیه و خوبیت ما تبعیت و دوازده امامیت یک فرق میدونیم و اصلا تفکر علی اللهی و دوازده امامی ما قائل به تفکیق هندو گرون اصلا نبودیم و یک بخش هم در این کتاب در مورد معایب و مشکلاتی که از امام علی در زمین بوده و مشکلاتی که و مطاعب و معایب که امام علی به اسلام و یا اسلام از امام علی متضرر کرده. مخصوصا بعد از خوندن کتابی که جز کتابهای مهم تو حوزه علمیه کتاب منهاج السنه، بعد از خوندن این کتاب ما از دو راه این کتاب ما را هدایت کرد، یکی کتاب بر علیه شیعه باید بنویسیم و یکی کتاب بر علیه امام علی باید بنویسیم، چون ما شخصیت امام علی فقط از راه منهاج السنه شناختیم و بعد از خوندن کتاب منهاج السنه به این نتیجه رسیدیم که واقعا به تعبیر ما که قبلا تو جلسات عربستان مطرح کردیم که اگر امام علی در همین سالهای اول میمرد هیچ اسلام آسیبی نخواهد
رسید. خب بینندگان عزیز و ارجمند، ما گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر عصام العماد که قبلا وهابی بودند، داریم صحبت میکنه با ایشون، سابقه ایشون و اینکه الان چه شده است که به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت مشرف شدند. گویا یک اشکال فنی وجود داره که یه مقدار صدای ایشون رو بینندگان عزیز و ارجمند خوب ندارن، به من اطلاع دادن. جناب آقای دکتر عصام، دو دقیقه یک میان برنامه میریم، دو دقیقه سه دقیقه دیگه شما روی خط باشید، ما این مشکل صدا رو برطرف کنیم، دوباره برمیگردیم همراه شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. صحبت برای گفتن و شنیدن فراوان هست امروز، امروز وقت بیشتری هم می‌خوایم تا سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند رو هم بشنویم، ان شاءالله بتونیم این وقت رو در اختیار شما بینندگان عزیز بگذاریم. تا چند دقیقه دیگه من برمیگردم و همراه شما خواهم بود.
فضایی چو رخ است ماهر نیست،
از زمان بخشی ایسا مزنم زن هرگر من که در من که در آتش سودایی تو آمی نزنم
خب بینندگان عزیز و ارجمند، با عرض معذرت و پوزش از اینکه یک اختلال پیش اومده بود گویا در صدا، انشالله که مشکل دیگه نداشته باشیم و ادامه بدیم برنامه رو به خوبی و شما هم صدا رو داشته باشید. جناب آقای دکتر احسان، صدای من رو دارید شما؟
بله.
خب الان صدای شما هم بهتر شد الحمدلله. بله، صحبت به اینجا رسید که شما مقالات و سخنرانی هایی داشتید بر ضد شیعه. شما در زمانی که وهابی بودید کتاب مهمی که نوشتید در رد عقاید در رد عقاید شیعه، این رو یه مقدار می‌خوایم دربارش توضیح بدید. نکته خیلی مهمی رو جناب آقای دکتر احسان در صحبت‌هاشون فرمودن و اون این که فکر می‌کردن، یعنی این تبلیغات سیر تبلیغات وهابیت هست که هیچ تفاوتی قائل نشن بین 12 امامی و علی اللهی و فرقه غلات، کسایی که غلو میکنن درباره امیرالمومنین علی علیه السلام و اون رو علی اعوذ بالله خدا میدونن. ببینید این یکی از شگردهایی است که وهابیت میزنه و الان ما از جناب آقای دکتر اسام عزیز داریم میشنویم که این توطئه های اونهاست در واقع که داره برملا میشه. یعنی وقتی جوان ها رو میخوان فریب بدن میگن اینا همون شیعه ها، همون علی اللهی ها هستن، 12 امامی ها همون های هستن که علی رو خدا میدونن. ولی وقتی کسی بره تحقیق بکنه، بررسی بکنه منابع شیعه و علمای شیعه و 12 امامی رو مطالعه بکنه، مانند جناب آقای دکتر اسلام، میبینیم که به این حقیقت پی میبرن که مکتب اهل بیت و شیعیان 12 امامی نیز از غلات و علی اللهی ها نیز بیزار هستند و اونها رو نیز گمراه میدانند. خب جناب دکتر اسلام، درباره کتابتون که در بر ضد شیعه نوشتید یه مقدار توضیح بدید. اسم اون کتاب چی بوده و چه مطالبی داخل اون نوشتید؟ من شنیدم، نمیدونم، دلم میخواد از زبان شما بشنوم. فکر میکنم، البته ناخوشایند این سوالی که الان میخوام مطرح بکنم، ولی خب از اونجایی که دلمون میخواد و من میدونم این سوال بسیاری از بینندگان عزیز و ارجمند هست، تا ببینیم یک نفری که مکتب اهل بیت رو پذیرفته، این نیست که زمینه درش باشه یا مثلا از قبلم اونچنان مخالفتی با مکتب اهل بیت نداشته. من شنیدم شما علیاذ بالله، حالا گذشته است دیگه، خداوند هم ارحم الراحمین هست، سب امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داشتید. اولا آیا داشتید یا نه؟ ثانیا آیا سفارش علمای وهابی هست، مبلغین وهابی هست که حتما باید سب امیر مؤمنین داشته باشید؟ ببخشید من دو تا سوال رو قاطی کردم، یکی کتابی که بر ضد شیعه نوشتید و دوم سب امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع من از سوال دوم شروع می کنم، مسئله یعنی من نمی گم به صورت سب امام علی هست، یعنی در فرهنگ وهابیت کتاب منهاج السنه یک کتاب مقدس می دونم و این کتاب توسط شیخ الاسلام بن تیمیه نوشته شده. علمای بزرگان مانند امام ذهبی و غیره میگویند که ایشان در شرایط هنگامی که در دمشق زندگی کرده پایتخت دولت اموی، در یک خانواده که هنوز بر اساس فرهنگ اموی نسبت به امام علی نگه می‌کردند، طبیعی هست در یک که آینه که کتاب منهج سنه کتاب مقدس میدونن نسبت به این مبعنی جواب خواهد بید. چون واقعا من اولا بعد از خوندن این کتاب نه فقط بنده بود، ما جلسات متعدد تو پایتخت عربستان سعودی داشتیم و میاییم گفتارهای شیخ الاسلام بن تیمیه بر علیه امام علی به عنوان راهنمایی نگه میکردیم و مقالات بر علیه امام علی به سخنرانی های متعدد بر علیه امام علی زیر تأثیر منهاج سنه. واقعا مسئله دشمنی با امام علی بعد از بحث کردن این کتاب منهاج سنه و متأسفانه ما به عنوان طلبه باهایی که بودیم غیر ممکنه که تو کتاب یک طلب باهایی منهاج سنه امام علی درست با در واقع این کتاب یک کتاب میتوان گفت دشمن شناسی نسبت به علی هست و ده ها معایب نسبت به امام علی آوردن و من فقط نبودم، یک جریان کامل بود. هر کی کتاب منهاج سنه میخونه و شیعه نیست، چون شیعان نسبت به امام علی خیلی علاقمند هستند و با خوندن کتاب منهاج سنه غیر ممکنه زیر تأثیر این شخص خواهند هست. ولی من به عنوان کسی که امام علی فقط از حوزه واقعیت رفتم و بعدا اومدم کتاب منهاج سنه در معایب علی معنی دیدم و به طبیعی هست که نسبت به امام علی متنفر بودم و همیشه این حرف میگفتیم امام علی ستون و بنجون در اسلام بود.
عجب.
این حرف ما هست، امام علی و شیعان واقعا و شیعان علی ستون و بنجون در اسلام هستند. اگر امام علی و شیعان خود نبودن هیچ به اسلام آسیب نخواهد رسید. و در واقع همین کتاب سوال اول شما کتاب همبستگی شیعان و امام علی زیر تأثیر همین تفکرات هم تفکرات شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب که ایشان یک کتابی که ما قبلا خونده بودیم به نام الرد علی الرافضه، اینجا شیعان ها به عنوان کافر میدونن و میان شیعان و غلات و علی اللهی یکی میدونن. اصلا میان فرقه‌هایی که ما قبلا بر اساس دروس وهابی و حوزه وهابیت جز مسلمات ما بود که علی اللهی همین دوازده امامی هستن و کتاب‌های وهابیت کلا از زمان ظهور شیخ محمد عبدالوهاب تا زمان ما از جمله میتوان گفت کتاب الرد علی الرافضه شیخ محمد عبدالوهاب. اینجا خودشان میان فرقه علی اللهی و فرقه شیعه دوازده.
بله بله، گویا ارتباطمون قطع شد با جناب آقای دکتر عصام. ما منتظر هستیم صدای من رو میشنوید شما؟ بله بله صدا. بله بله بله، گویا ارتباطمون قطع شد با شما. شما لطف کنید دوباره اگر بله ارتباطمون قطع شد، منتظر هستیم که انشالله دوباره این ارتباط برقرار بشه و صحبت‌های ایشون رو بشنویم. خیلی نکات بسیار مهمی رو ایشون داره بیان میکنه. ببینید عزیزان بیننده، چرا ما میگیم تمام هم و غممون رو باید بگذاریم تا فرقه زاله وهابیت شناسایی بشه؟ اینها حقد و کینه‌ای نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن. ما فریادمون، سخنمون این هست که وهابی ها مسلمان نیستن. این رو بعضی ها یک واکنش تند از جانب ما میدونن، در حالی که این یک واقعیتی است. برادران و خواهران عزیز اهل سنت، روی سخن من با شماست. آیا مگر امام علی علیه السلام خلیفه چهارم شما نیست؟ مگر شما او را به عنوان خلیفه چهارم نمیدانید؟ مگر شما هر موقع اسم او را برید نمیگویید کرم الله وجهه؟ برای شما قابل احترام نیست؟ ببینید از درون وهابیت چه چیزهایی خارج میشه. جناب آقای دکتر اسام، صدای من رو میشنوید شما؟ بله. لطف کنید خطای پشت جواب ندید، خطای تلفنی رو، این خط رو دوباره ارتباطمون هنوز برقرار نشده با ایشون. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده، مشکل تلفنی هست از طرفم ما که اینجا مشکلی نیست، این خطای تلفنی دارن خلالی درش ایجاد شده. بعد صحبت ما این بوده و هست که اگر مذهب اهل بیت رو اینا از پیش رو بردارن، پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بردارن، وهابی ها رحمی به هیچ کدام از مسلمانان نخواهند کرد. این یک واقعیتی است که ما باید اون رو دربارش خوب بدونیم. جناب آقای دکتر اسام، سلام علیکم، صدای من رو میشنوید؟ انشاءالله که ارتباط برقرار شده باشه.
بله
خیلی متشکر، ممنون. بله میفرمودید، صحبت شما منتقل شد از قسمت به تعبیر شما سوال دوم به سوال اول، که شما کتابی نوشتید بر مبنای آنچه که از منهاج السنه ابن تیمیه آموخته بودید و توضیحاتتون رو ببخشید قطع شد، ادامه بدید.
بله، در واقع همین کتاب من تیر میشتم به نام همبستگی میان شیعان و اولاد بر اساس آینه وهابیت که من قبلا گفته بودم. اینها دیدی است که کل کتاب‌های وهابیان در قرن معاصر و از زمان شیخ الاسلام عبدالوهاب کلن بر علیه دوازده امامی هست و میان فرقه‌های که توسط خود بعداً بعد از اینکه شیعه شدیم فهمیدیم که اینها در نزد دوازده امامی ها به عنوان گمراه و اینها متأسفانه ما قبلا به فرقه های گمراه در نزد شیعه دوازده امامی هم به عنوان فرقه دوازده امامی هم میدونن. مثلا از جمله ما در کتاب من، متأسفانه این فقط بنده نیست، هم کتاب های شیخ مرحوم احسان اللهی ظهیر هست، هم کتاب های مرحوم شیخ دنباز و از علمای بزرگان وهابیت. ببینید اینها تأسفانه قرابطه هم جز فرقه دوازده امامی هم میدونن. ما میگفتیم که تو کتاب های ما و در همین کتاب خودم که قرابطه اومدن و حجر الاسود از کعبه و از مکه گرفتن و از خون خدا این سنگ سیاه مقدس دزدی کردن و قرابطه به عنوان فرقه دوازده امامی میدونیم. و من واقعا خیلی تعجب کردم بعد از این که من بررسی کردم، دیدم شیخ الاسلام بزرگوار اسلام محمد بن یعقوب کلینی یک کتاب نوشتن در رد قرامده هست و دیدم که همه امامی ها و شیعان امامی دوازده امامی میگن که قرامده حتی به مناطق دوازده امامی حمله کردن و صدها نفر شیعان دوازده امامی کشتن و ما دستمان فکر کردیم که قرامده بر اساس فتوای شیخ دنباز استاد بنده و بر اساس گفتارهای علمای وهابیان و خود بنده در اصفهان تو کتاب خودم دارم به جز فرقه های دوازده امامی میدونیم.
بله بله، خیلی متشکر، ممنون که هر نکته فرمایشات شما قابل تأمل هست. حالا بعد میرسیم انشاءالله این نکات رو بیشتر باز خواهیم کرد در حالا برنامه های آینده، فرصتی داشته باشیم در توفیقی باشه در همراه شما باشیم و در خدمت شما انشاءالله این نکات باز خواهد شد. خلاصه بفرمایید علت تشرف شما به مذهب حقه اهل بیت چیست و چه شد که شما مکتب اهل بیت رو پذیرفتید و از شیعیان دوازده امامی شدید و در واقع از کجا شروع شد تحقیقاتتون؟ یه سیر تحقیقات خودتون رو و علت اساسی و اصل اون رو برای ما بیان بفرمایید.
در واقع ابتدای مسئله بود، من شایعات
شده که برعلی امام علی تو دانشگاه امام محمد سعود و تهمت هایی که به امام علی می زدیم و جلسات که در دانشگاه محمد سعود برعلی امام علی حتی پایان‌نامه ها فوق لیسانس که شما ملاحظه می کنید انگام ورود جامعه یا دانشگاه برعلی امام علی به عنوان تهمت ها به امام علی به صورت طرز و فوق لیسانس الکترونیک شده. من بعد از بررسی دیدم این شایعات که بر علیه امام علی میگفتیم واقعیت نداره، مخصوصا بعد از اینکه من در یک دانشگاه عربستان بودم یک کتاب ناگهان یک انقلاب تو دانشگاه ایجاد شده. ما واقعا احساس میکردیم هنوز دولت اموی هست، هنوز امام علی تو منابع ناسادانی بیان و هنوز واقعا رهبریت اینجا در دانشگاه بودیم واقعا یزید بوده
عجیب.
و دولت یزیدی هست. لما هم یک کتاب یک انقلاب و یک جرایان ایجاد کرده و جو دانشگاه متشنج شده. یک کتاب در دفاعی از امام علی نوشته شده به نام العدل الجمیل على عهد الجرح والتعديل امام ابن عقیل شافعی، عمر بن عقیل شافعی. من قبلا فکر میکردم که اینها شافعی مذهب بودند و سنی مذهب بودند و واقعا اینطور بوده. امام شافعی هم تو یمن بوده و تو اندلوسی تو تایلند بودند، ولی در سن 60 سالگی شیعه شده. بعد از اینکه من شیعه شدم این مسئله فهمیدم از کتاب علامه امینی صاحب اعیان و تراجم بزرگان شیعه. ایشان گفتند که ایشان در سن 60 سالگی شیعه شده، ولی با علت اینکه از ترس اینکه به علت تغییر عقیده ممکن ترور میشه ایشان فقط جلو علمای شیعه گفتند و کتاب بر ردیه. واقعا این کتاب در رد دشمنی به امام علی هست. من این کتاب میخواستم پیدا کنم. تصفانه فقط ردی های این کتاب و سخرانی هایی که بر علیه این کتاب و جو که بر علیه این کتاب نوشته شده و من نسار کردم این کتاب پیدا کنم و تا اینکه من رفتم و تو کتاب های خونه کتابخونه های فروش عمومی ممنوعه و فتوای علما با حاویت که خوندن این کتاب جز گناه بزرگ هست و جز محرمات اسلام. حتی ما می رفتیم این کتاب از قبل از اینکه من بعدا اصلاح کردم ببینم چی کتاب چی هست، ما می رفتیم کتاب این کتاب از نمایشگاه ها جمع می کنیم و تو این کتاب مثلا بنزین می اندازیم و آتش می زنیم. مخصوصا این کتاب در ردیه مطاعن و معایب امام علی نوشته شده، یعنی یک دفاعیه برای امام علی. بعدم من گفتم می بینم این کتاب چی داره که این کتاب داریم هر روز یا جمع میکنیم یا به عدیش میزنیم میدونیم چی داره اصلا در روز هست. اون ما اصلا ما گفتیم به عنوان من رفتم کتاب خونه عمومی دانشگاه گفتم خواهش میکنم برای این کتاب میخواستم استفاده کنم. دیدم تو قفصه که این کتاب هست نویسته شده خوندن این کتاب های جز محرمات اسلام. من گفتم به مسئول کتاب خونه ببینید من محقق هستم و میخواستم فقط ردیه های کتاب اینقدر این کتاب پاره کردیم آتش میزنیم ببینیم چی محتوی چی داره از هست که اینقدر مثلا علما و ممنوع ورود این حتی ورود این کتاب تو عربستان سعودی جز قدغان هست مثل هروین شده. گفتیم درون این کتاب ببینیم تا این کتاب خوندم و دست من رسیده دیدم درون این کتاب فقط ایشان علامه عمر بن عقیل شافعی گفته ما سالها و صدها سال به امام علی توهین کردیم و بر اساس عدالت صحابه که ما اعتقاد داریم چرا فقط عدالت شامل 120,000 یاران و صحابه پیامبر فقط امام علی مستثنا از این قاعده هست؟ ما به عدالت معاویه قائل هستیم و هیچ کتاب بر علیه معاویه ننوشتیم. ولی دستخانه بر علیه امام علی کتاب ها نوشتیم و تحنه میزنیم و اومدن ایشان نزد کتاب های روایی که هر کس قاعده به یکی از یاران یا صحابه پیامبر تحنه میزنه یا معایب ببیند به عنوان شخص مطرود از جامعه اسلامی میدونن، مگر اینکه امام علی بود. ایشان یک عبارت به من حفظت این کتاب آوردن که واقعا باعث ایجاد یک تحرک در من، یک جرقه در من ایجاد کرده. این عبارت به این صورت بود: از امام ابن عسقلانی که رهبر بزرگ هم جامعه وهابیت این شخصیت قبول میکنه و هم جامعه اهل تسلط این شخصیت قبول میکنه. امام ابن عسقلانی واقعا برای من شخص مقدس بود و عبارت او باعث شده که من نسبت به تفکر وهابیت و نسبت به آینه کلن وهابیت من به عنوان یک سمبول تسلم فکر کردم. تبلیغ اینها وقتی ما وهابی بودیم که واقعا سنی واقعی سنی وهابی هست و سنی های چهار مذهب گمراه هستن. من این بار از قلمی خوندم و برای من خیلی مؤثر بود. چرا؟ شما تصور کنید که آقای رهبر کمونیست مارکس بیاد من در آینه کمونیستی شک میکنم و فکر میکنم کمونیستیه که خرافت هست. واقعا برای یک نفر کمونیستی وقتی که بنیانگذار و معمار کمونیستی در آینه خود و در نظریه که خصوصی متعودی سرده شکل میکنه، دیگر هیچ کمونیست اصلا نخواهد بود. برای من حرف از غلامی اگر اشکال میکرد مهم نیست، خودش در اعتقاد خودش شک میکرد. و ما میگفتیم که بزرگترین امام در تاریخ بشریت امام عسقلانی بود که صاحب کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری. ایشان میگفت یک عبارت گفته که ایشان نشان میده که ایشان دیگر مذهبی که ایشان بنیان از بنیان گذاران این مذهب در این مذهب شک میکنند. یعنی ایشان تعجب گفت ما من تعجب میکنم و برای من اشکال بزرگ مثلا میدونم که علم ما واقعا علم رجال زیربنای اعتقادات ما بوده. اگر علم رجال زیر سوال میبریم کتابهای عقیدتی ما و اعتقادات ما نسبت به خلفا و نسبت به کل آیین ما زیر سوال خواهد بود. ایشان اومده علم رجال که زیر زیربنای اعتقاد ما به خلافت خلیفه علم رجال بود، ایشان علم رجال زیر سوال بوده. گفت این علم بر اساس دو چیز بنا شده: یکی اعتقاد به وساوت و درستی و راستگویی ادعایی که به امام علی دشمنی دارن، و اعتقاد به طعنه زدن و تهمت زدن به اینهایی که با امام علی دوست دارن. گفت این واقعا برای من خیلی تعجبه، چون پیامبر بر اساس رجال پیامبر بر اساس 180 درجه مخالفین. پیامبر گفته هر کس مخالف علی و دشمن علی منافقه. یعنی راویانی که امام با امام علی دشمنی دارن نیز پیامبر مسئول هستن و اعتبار سندی اینها ندارن. و هر کس با امام علی دوست بود و عاشق امام علی و شفت امام علی و شیو روایت او مورد اعتبار هست. گفت من تعجب میکنم چطور مذهب ما بر اساس مبنای مخالف مبنای پیامبر بود. من واقعا این برای عبارت من فقط باور تشیع من نیست، یه نفر از رهبران و از دستان زمینی امام جمعه تو شهر حضرمود ازش الان تازگی که شده عزیزم برسیدم آقا چرا فی شدی؟ گفت همین عبارت ابن عسقلانی ما را شیعه کرده.
همین
همیدن آینه ما آینه علوی هست، نه آینه وهابیت و تسنن. بعد دسته تحصیبانه من بعد از خوندن این عبارت فهمیدم که امام عسقلانی در اعتقاد خود شک کرده. و من فکر نکنم که ایشان در این لحظه حداقل در لحظه گفتن این عبارت اصلا اعتقاد خودش کلن فیرسوال بوده.
بله.
چون تأثیر این موقع تبلیغات شیعه وسیع نبوده، شاید آینه دوازده امامی به این نخرده و مجبور شده به مذهب خودش مونده.
بله.
شما دقت کنید به عبارت ایشان تو همین کتاب ابن عقیل ایشان این عبارت نقل کردن.
اسم کتاب ابن عقیل چیه جناب آقای دکتر اسام؟
العدل الجمیل على اهل الجرح والتعدیل.
العدل الجمیل؟
العقد
بله عقد الجرح.
نعم. على اهل الجرح والتعدیل من العتاب المعاتبة.
بله العقد الجليل فرمودید.
لا العقد.
بل العقد الجليل جميل. العقد الجميل كتاب جالب واقعا برای من جالب بود. من گفتم بینندگان از ارجمند هم عنایتی به این کتاب داشته باشن. این کتابیه که جناب آقای دکتر اسام میگن به دستور وهابیت باید سوزانده میشد، آتش میزدن و ایشون کنجکاو شدن که بدونن این کتاب چیه. مراجعه کردن به یک کتابخانه و وقتی رفتن سراغ این کتاب دیدن در سلسله کتابهایی قرار دادن این کتاب رو که خواندنش حرام هست و مسئول کتابخانه نمیدادن که جناب دکتر اسام مطالعه بکنن. ایشون گفتن بنده محقق هستم، باید بدونم در این کتاب چی هست که کتابی بر رد اون میخوام بنویسم، بدونم که چی باید بنویسم. وقتی این کتاب رو خوندن یکی از عللی که جرقه هایی زد تا انواری از حقایق در ذهن و دل و قلب ایشون روشن بشه همین کتابه و از جمله کتاب آقای ابن حجر عسقلانی که نویسنده فتح الباری هست و بسیار متعصبن در عقیده خودشون. به هر حال ایشون پی بردن که در واقع دارند عقاید امویان و یزیدیان رو ترویج میکنن نه عقاید اهل سنت را. و جالب این هست که ایشون در لابلای صحبتشون الان فرمودن که ما فقط وهابیت رو اهل سنت واقعی میدونستیم و چهار فرقه دیگر رو حتی سنی نمیدانستیم. این سخن بسیار بزرگی است که قابل تأمله که الان وقتی ما الان بیش از حدود یک سال و نیم هست در خدمت جناب آقای دکتر قزوینی که امیدوارم الان این برنامه را ایشون هم مشاهده بکنن نقد و بررسی میکنیم عقاید وهابیت رو و میگفتیم عزیزان و ای دنیا بدانید وهابی ها نه تنها شیعیان رو کافر میدونن بلکه چهار فرقه رو، چهار فرقه برادران و خواهران از اهل سنت رو نیز کافر میدونن و اینها چون الان دستشون نمیرسه میخوان این مانع بزرگ پیروان اهل بیت رو از پیش رو بردارن و تک تک سراغ دیگر فرقه ها خواهند رفت. خب به حمد الله شاهدی برگفتارمون امروز حی و حاضر با شما گفتگو میکنه. جناب آقای دکتر اسام، آیا پس از این که میخوام وقتمونم داره به انتها میرسه، البته گفتگوی مستقیم با شما میخوام سراغ تلفن ها بریم، شما بعد از تشیعتون و بعد از این که مشرف شدید به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، آیا کتابی در رد عقاید وهابیت نوشته اید یا خیر؟
البته بعد از این خوندن، بعد از این که شیعه شدم، البته بعد از ابن عقیل بزرگترین مؤثر من در انتقال و در رد شبهات وهابیت بودن یک شخص به نام شیخ مفید. بعد از این که کتاب ابن عقیل شافعی خوندم، من نسبت به آینه سابق خودم شک کردم، یعنی واقعا شیعه شدم. بعد رفتم یک سلسله به نام مجموعه کتاب های شیخ مفید
بله
کردم و کلا تقریبا میشه 14 جلد بوده. من رفتم این کتاب ها تهیه کردم و تو کتاب خونه خودم کلا این 14 جلد خوندم و کل شبهات وهابیت که الان مطرح کردن دیدم یک مرجع تشیع قبل از 1000 سال جواب داده. خیلی برای من جالب بود.
چه کتابی این کاری بفرمایید اسمش رو؟
کتاب یک نفر به نام شیخ محمد مفید نعمان همدانی.
بله بله بله. اسم کتاب، کتاب مرحوم شیخ مفید،
یعنی شامل کل کتاب های شیخ مفید
14 جلد کتاب های مرحوم شیخ مفید. بله،
مجموعه مؤلفات شیخ مرحوم مفید کیشان در سال 412 تقریبا فوت کردن، یعنی بیشتر از هزار سال فوت کردن.
بله.
این کتاب واقعا کلی که سوالات و حاویت جواب داده بودن و خیلی جالب هست، یعنی تقریبا ایشان سال 413 رحلت فرمودن.
بله.
و برای من همه استدلالاتی که ما بر علیه گفتیم ایشان خیلی جالب هست. من به عنوان وهابی که به قرآن اعتقاد داشتم، به قرآن و سنت و با فهم غیر منطقی، ایشان اومده همه استدلالات که ما بر علیه شنیشتیم با آیات قرآنی با حدیث از کود به خود ما استدلال کرده.
بله.
واقعا من مدیون این دو شخصیت بزرگم. ابن علی صافی ما را از مذهب اموی آزاد کرده و ابن یا شیخ مفید ما را به مذهب دوازده امامیت انتخاب پیدا کرده. و بعد از اینکه من شیعه شدم اومدم یک کتاب نوشتم به نام همین که سوال شما روش جدید و نو گفتگو با وهابی هست که هم به فارسی ترجمه شده و تقریبا به زبان روسی هم ترجمه شده. این کتاب من اومدم ابتدا همین مشکلی که من واقعا این کتاب واقعا یک عقل من قبل از اینکه وهابی بشم تصریح کردم، اومدم یک عمل جراحی اجرا کردم در عقل من هنگامی که وهابی بودم، یعنی عقل وهابی چی میگذاره سرطی که میکنه با اساسات و مشکل اومدم بررسی کردم که مشکل مسلمانان مشکل غلاب نیست، غلو در اهل بیت نیست، مشکل مسلمانان خلط و عدم تفکیک میان شیعه دوازده امامی با غلط هست.
بسیار عالی.
وهابی هم میگوید که مشکل مسلمانان مشکل غلو در امام علی هست، الوهیت امام علی هست. من اومدم ثابت کردم نه، مشکل اساسی ما عدم تفکیک میان یک گروه که اینها شاید به صد هزار نمیرسن که خواهد دوری از امام علی و خلط میان این صد هزار نفر و میان نزدیک 400 میلیون مسلمان هست که شیعه دوازده امامی هست. وهابیت در اصل از خلط میان این دو گروه اومدن یک مشکل بزرگ ایجاد کردن و باعث فرشی قبل از اومدن وهابیت خلاف سنی و چیه بود، ولی به قول علامه بزرگ مصری محمد وحی گفت قبل از اومدن وهابیت اختلاف سیاسی می بود ولی 10% بودن، با اومدن وهابیت اختلاف از 10% به 90% رسیدن، یعنی اینها اومدن اختلافات بود ولی تو صورت خیلی کم بوده. اینها اومدن به علت این که تصفانه در جامعه تسندن اومدن مذهب شیعه دوازده امامی به نام علی الله معرفی کردن، سنی هایی که تصفانه فرق میان شیعه دوازده امامی و میان علی الله اینه میدونن اون و همه خودن از جمله ما.
جالبه، بسیار عالی. نکته مهم، فرقه وهابیت ترفندی رو که میزنه به گفته صریح جناب آقای دکتر عصام، عقیده بیش از 400 میلیون مسلمان شیعه 12 امامی رو با کمتر از 10,000 نفر از غلات یا علی اللهی که در جاهای مختلف هستن خلط میکنن و از این ترفند هست که بیشتری سوء استفاده رو کردن. جناب دکتر عصام، من سوالام هنوز تموم نشده ولی میخوام برسیم به تلفن ها ببینیم بینندگان عزیز و ارجمند چه سوالاتی برای شما دارن. شما روی خط هستید، سوالات رو میشنوید و بعد پاسخ میدید. از جمله سوالاتی که باقی مون و من از شما خواهم داشت و ان شاءالله فکر میکنم در هفته آینده هم اگر شما چنین افتخاری بدید همراه شما باشیم، چون هم سوالات بینندگان از من فراون هست هم سوالات ما باقی مونده، این که میخوام سوال کنم، البته درباره کتاب شما بیشتر از شما توضیح خواهیم خواست انشاءالله، این کتاب رو ما هم تهیه خواهیم کرد و یک ارتباطی رو برقرار خواهیم کرد برای انتقال این کتاب که از طریق شبکه هم برای بینندگان از ارجمن بتونیم توضیح بکنیم و بیشتر درباره نکاتی که شما در کتاب متذکر شدید از شما توضیح خواهیم خواست برای بینندگان بفرمایید. سوال دیگه من که باقی موند این بود که میخواستم بدونم آیا شما مناظراتی با علمای وهابی داشتید الان بعد از تشرفیدون مذهب اهل بیت، این رو فعلا میگذاریم تا برسیم به تلفن‌های بینندگان عزیز و ارجمند، سوالات اونها رو بشنویم و بعد در ادامه در خدمت شما باشیم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
حال شما آقا؟
الحمدلله ممنون، متشکرم. بفرمایید، فرمایشات شما رو می‌شنویم. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید، ممنون میشم.
آقا هدایتی.
بله بفرمایید.
من از زاهدان زنگ میزنم، از این برادر بزرگوارمون دکتر حسام.
بله.
میخوام که با این آقای مولوی عبدالحمید یک صحبتی داشته باشن که در این سایتشون از آقای گلستانه، این سایتی که از آقای گلستانه دارن تو اون سایتشون مطالب رو بردارن و خیلی ما خوشحال شدیم که آقای دکتر حسام که یکی از وهابیون بوده و الان به مذهب تشیع اومده، واقعا یک چه خیلی خوشحالی به ما دست میده و واقعا از ایشون کمال تشکر رو دارم و انشالله در پناه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب صحیح و سالم باشه.
متشکر، تشکر از تماس شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ. البته من باز میگم چند تا از سوالات من باقی مون، درخواست من از شما بینندگان عزیز و ارجمند این هست که اسم دیگران رو نیاریم. ما قبلا در هفته گذشته قرار گذاشتیم که دیگه اسم برخی رو نبریم به جهت بعضی از ملاحظات که وجود داشت. من فکر نمی کنم جناب آقای دکتر حسام الان دسترسی داشته باشه، یعنی در این حد کلامش رو عمل کنن که فلان مطلب از فلان سایت برداشته بشه. حالا باز انشالله سوالات مهم و اساسی شما رو الان بشنوید. تشکر از این لطف شما و از این دعای بسیار زیباتون برای جناب آقای دکتر حسام. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
بله بفرمایید.
من می‌خواستم سوال بکنم.
سوالتون رو بفرمایید، صداتون پخش میشه، ما هم میشنویم.
سوالم اینه که اینکه آقای دکتر اسلام از چه سالی مشتاق به تحقیق در مورد تشیع شدن؟
بله.
و کلا چه جریانایی تو جهان تشیع باعث این اشتیاق برای ایشون شده؟ چه مسائلی باعث این اشتیاق شده؟ و کلا سوالم اینجوریه.
بله. خیلی ممنون. تشکر از تماس شما.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام علیکم ورحمت الله.
سوال اول من اینه که از آقای حسام که این تعداد وهابیون که اینقدر کم هستن چرا اینقدر نفوذ دارن در بعضی کشورهای اسلامی و از لحاظ مالی اینها از چه کسانی یا چه گروهی یا چه کشوری پشتیبانی میشن؟ خواهش میکنم اسم ببرید، چون من خیلی مایلم که متوجه این موضوع بشم که این خیلی مهمه. دو، کتابی که ایشون نوشتن لطفاً اسمشو بگید و بگید در کجا میشه اینو تایید کرد و آیا تلویزیون سلام به تصمیم داره که این کتابو بیاره و به زبان انگلیسی یا فارسی اینو تکثیر کنه؟
بله انشالله، ایشون گفتن به زبان فارسی و روسی ترجمه شده، زبان فارسیش انشاءالله شبکه سلام میاره و در اختیار بینندگان خواهد گذاشت. همت خواهند کرد اهل خیر و به زبان انگلیسی هم ترجمه خواهد شد و شاید هم در دست ترجمه باشه که این رو هم خواهیم پرسید.
بله. آخر هم اینه که به کسانی که معتقدن این مسائل نباید مطرح بشه، اینه که اگر این مسائل مطرح نشه ما واقعا در خاموشی هستیم. واقعا نمیدونیم مثلا در کشور ملک که مرکز خودش مرکز اسلام میدونه از لحاظ دانشگاهی کسانی که میخوان فارغ التحصیل بشن تزشون رو میریسن چطوری بر امام علی که یکی از چی یکی از رهبران از چهار رهبر بزرگ بودن به قول خود صوفی ها تزشون رو در این رابطه میریسن که چطوری به امام علی حمله کنن و چطوری توهین کنن و این واقعا باید روی موضوع تاکید بشه که این موضوع تاکید بشه که ما خیلی آگاهانه تر و بهتر بتونیم اتحاد رو در جامعه اسلامی تهیه کنیم. من از خدا میخوام که شماها که در دست میخواد هستید و دوستانتون موفق باشد در این امر. اگر امری نیست من از تلویزیون گوش میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر. تشکر از تماس شما. خدا نگهدارتون. بعد سوالات خوبی مطرح کردن، انشالله الان این سوالات رو پاسخ خواهم گفت، توضیح میدن جناب آقای دکتر احسان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم آقای دکتر. شما هم خسته
نباشید. میخوام من یه سوالی داشتم از ایشون که میخواستم بدونم از زمانی که شیعه شدن آیا مورد تهدیدم قرار گرفتن که بخوام تهدیدشون کنم که چرا شما شیعه شدی؟ بعدم چیز دیگه خواستم بگم، واقعا متشکرم از ایشون که چطور یه وهابیت تونستن با دارای کتاب‌های رایگان واقعا مذهب خودشون رو گسترش بدن، ولی ما که شیعه هستیم واقعا بیدار بشیم که ایشون نباید ساکت بشینیم. واقعا از هم شما تشکر دارم هم از ایشون. واقعا میخوام بدونم که آیا باید تردید قرار گرفتن که بخوام مثلا چه چیزی رو از دست دادن، مقاماشون رو یا اینکه پولی هر چیزی رو چه چیزی رو از دست دادن که بخواد دکترشون شیعه بشن. ممنون، دستتون درد نکنه. خدا نگهدار
شما. خداحافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
الحمدلله ممنون.
بخشید بذارید من اجازه بدید من صدا تلفن هست. دیروز که من به صحبت آقای صحافی گوش می دادم، ایشون از سایتی را پیشنهاد کردن به نام Answer the British Spy Confession of Answer the British Spy. می خواستم من توصیه کنم، از دیروز که من اینه گوش دادم، از دیروز من هفت بخش اینه به انگلیسی خوندم. من شدیداً توصیه میکنم دوستایی که اشخاصی که انگلیسی بلدن اینه بخونم که واقعا خیلی 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 جالبه. از دکتر احسان میخواستم ببینم آشنا هستم خوندن این مطالب، نظرشون چیه؟ خیلی ممنون.
تشکر از شما. خدا نگهدارش.
خداحافظ.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام. علیکم، خسته
نباشید. شما هم خسته نباشید. سلام علیکم، بفرمایید. سکم صدای تلویزیون شما میاد یا اینکه انعکاس صوت داره؟ باشه،
انعکاس صدا باشه.
بله،
من یه چند سوال داشتم، اونم اینه که میخواستم خودم روشن توضیح بدید برای من. یکی که میخوام در مورد عایشه که بعضی ها برمیگردن مثلا میگن آقا طرف از عایشه میمونه، من که خودم یعنی به قرآن که رجوع کردم، سوره نور آیه 11 تا 12 در وصف این زن نوشته که یا رسول الله بعد از مرگ تو یه بتانه بهت میزنن. اینو یه خواهشن روشن کنید واسه مردم که یا واقعا نادانی هن یا چیزی نمیدونم.
نه،
یه مسئله دیگه هم هستش که که خود در قرآن اومده که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، و خدا نه شریک داره نه ولی داره نه وصی داره روی زمین. منم خودم تو این دورایی موندم. بعد از اونم منم اومده مثلا اشهد و ان علی ولی الله، من شهادت میدم، من در اصل دستی خودم دارم شهادت میدم. بعد از اونم مثلا میدم آقا تو سوری مثلا اینجوری اومده مثلا یا خدا ولی وصی نداره.
شما مدرک تحصیلیتون چی هست؟
بیتون چی هست؟ من در حد
دوم راهنمایی؟
بله.
خیلی متشکر، ممنون از تماسون. سوالای خوبی مطرح کردید، انشاءالله توضیح رو از تلویزیون بشنوید. جناب دکتر احسان، بینندگان عزیز ارجمند، در خدمت جناب دکتر احسان هستیم که ایشون وهابی بودن و به مذهب اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین مشرف شدن. انشاءالله گفتگوی ما در هفته آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. از ابتدای تماس ها، خب تماس اولی که درباره امام جمعه زاهدان بود که مطلب قابل بررسی تأملی نیست به اون شکل، از چه سالی شما جناب آقای دکتر اسلام سوال کردن مشتاق به تحقیق شدید و چه جریاناتی کلن در جهان اسلام یا در جهان تشیع باعث تشرف شما شد؟ البته شما توضیح دادید، جزء سوالات من بود، شما اشاره فرمودید یکی کتاب از ابن عقیل شافعی و همچنین پس از آن سلسله کتب ارزشمند مرحوم شیخ مفید باعث تشرف شما مذهب اهل بیت شد. با این حال اگر این رو یک توضیح کوتاهی بفرمایید سراغ سوالات دیگه بریم.
من می‌خواستم یه مسئله توضیح بدم، یعنی در واقع قرن بیستم ابتدای قرن وجود چون به علت آزادی فکری در قرن بیستم و وجود تفکر دانشگاهی اکادمیکی که وارد دانشگاه الازهار و دخول هم تفکر اکادمیکی و آزادی فکری تو دانشگاه های جهان تسنن و حتی تو دانشگاه های جهان بحریت باعث شده که خود آزادی اندیشی شده. یعنی یک دو جرایان الان در این موقع که ما تو دانشگاه درس میخوندیم، جرایان بر علیه امام علی کتاب متعدد نوشتم از جمله کتاب دکتر اکرم العمری و از جمله کتاب شیخ محب الدین الحبیب، از جمله کتاب های همین صاحب کتاب وجاء دور المجود هست الغریب بر علیه امام علی هست، جرایان دیگر هم هست بر علیه این کتاب ها جاهز هم، نه فقط ابن عقیل، فقط من اولین کتاب دیدم ابن عقیل. علت آزادی بکری تو دانشگاه ها تو جلسات عمومی ما به دو گروه منقسم میشیم، یک گروه بر علیه امام علی، یک گروه دفاع از امام علی. و از جمله انقسام بود مثلا دو جرایان دومت بود که به عربستان جرای کرده، یک شیخ ازهری به نام الخضری بگ اومد این کتاب نویسته از مشایخ الازهار، کتاب نویسته تاریخ دور الامویه، اینجا گفته که امام حسین احمق بود و در حالی امام حسین حرفه ها داده و گفت که امام حسین هم مثل بدرد علی بود، آدم احمق بود و نسبت اسلام و قیام خودش قیام بزرگترین فرده به اسلام بارشه. بعدن بلا فاصله یک نفر به نام سید خود ناراحت شد و کتاب نویسته به نام کتب و تخفیات در مقاله در اون این کتاب به نام دفاع از امام علی هست. بلا فاصله یک نفر دیگر به نام شیخ محب الدین الحبیب مقاله بر علیه سید خود نویسته. واقعا شخصیت امام علی در قرن بیستم باعث شده که همچنان که قبلا مسلمانان به علت امام علی سنی و شیعه شدیم، در قرن بیستم هم سنی ها دو گروه شدن، یکی بر علیه امام علی، یکی با امام علی. وهابی ها هم خیلی عجیبه، وهابی ها هم دو گروه شدن، یک گروه بر علی امام علی، یک گروه با امام علی. شخصیت امام علی واقعا باعث یک رونق جدید تو جهان عرب، از جمله متفکر و بزرگ مصری به نام عبدالرحمن سرغاوی یک کتاب نوشته به نام امام علی امام المستضعفین. بعد از چاپ کردن این کتاب یک انقلاب تو جهان عرب ایجاد شده. اولا از این شرط گرفتن، چرا گفتی امام المستضعفین؟ یعنی بس خلفای بیگانه امام المستکبرین عزیز ایراد گرفتن، ایشان مجبور شده در چند شدوم عنوان کتاب به عنوان امام علی امام المتقین و یک کتاب یک حیاهو در جهان عرب ایجاد شده بعد از این کتاب. از جمله بعدا این کتاب به نام امام علی کتاب عباس محمود العقاد میشه و در این کتاب یک مقدمه الان هم هست شده از مقدمه. گفت من در یک جامعه زندگی کردم که همیشه امام علی محکوم است. در اختلاف امام علی با حضرت عایشه امام علی محکوم است. اختلاف امام علی با حضرت عمر امام علی محکوم است. اختلاف امام علی به همین یاران و صحابه پیامبر همیشه امام علی محکوم است. و حتی یک بار به امام علی حق ندادیم. ولی به علت آزادی خلق ثم نولم امام علی حداقل باید در این قرن آزادی باید دوباره باز بخونیم. امام علی صدها سال مظلوم بوده ولی در سال قرن بستم قرن آزادی باید حقیقت امام علی روشن کنیم. بعد از چاپ کردن این کتاب عربستان سعودی اعتراض کرده. اولا ایشان گفتند چرا گفتی امام علی؟ و شما در کتاب دیگر در مورد حضرت عمر نوشتی نگفتی امام عمر، از عباس محمود عقاد سوال پرسیدم. بعد از این که چاپ کردن کتاب اسم امام حذف کردن تو چاپ جدید و به نام علی، عباس محمود عقاد ناراحت شد. گفت کلمه امام برای علی کلمه معروف در طول تاریخ بشریت هست. شیخ بن باز فتوه داده که خوندن و گفتن کلمه امام برای امام علی یک بدعته. علی امام نیست، علی علی بود. و اگر ما میگیم علی به نام امام باید میگیم هم امام معاویه هست، یا باید به معاویه میگیم امام یا باید به علی نگیم امام.
حضرت
واقعا یک انقلاب و یک تحول در جهان عربی دیده شده. علت این انقلاب شخصیت امام علی واقعا بود.
بله بله، بسیار بسیار ممنون، چه نکات جالبی. بله آقای بنباز که میگه کلمه امام بر علی بدعت هست، خب این حقد و کینه خودش رو نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنن. بنباز همون کسیه که فتوا دادن که اگر کسی قائل بشه زمین کروی هست و کره زمین میچرخه، این بدعت رو پایگذاری کرده و فعل حرامی انجام داده و کافر شده و باید اون رو کشت. حکم بر کشتن و اعدام کسی رو صادر کردن آقای بنباز که حالا در حال در بقول شما در قرن 21 در قرن پیشرفت آزادی میبینیم که چه عقاید خرافی رو دنیا باید از کسانی به نام عالم اسلامی بشنوند. خب جناب آقای دکتر اسام، سوال کردن وهابی ها که اینقدر کم هستن چرا اینقدر نفوذ دارن در همه جا و منابع مالی اینها از کجاست؟ سوالی که بیننده عزیزمون داشتن، اشاره کردن به اینکه در مصر تز دکتراشون رو بر مبنای توهین و به حساب حمله به امیرالمومنین علی علیه السلام می نویسن در دانشگاه های مصر. البته شما درباره این مطلب در عربستان اشاره کردید که در مدرسه محمد ابن سعود ظاهرنش به یادم شما اشاره کردید چنین مطلبی هست که به حساب تزای دکترا رو بر مبنای به اصطلاح حمله به امام علی علیه السلام می نویسن. آیا در مصر هم چنین هست یا نه؟ برحال این دو سه نکته رو یک مختصری توضیح بفرمایید که بتونیم شما به سوالاتی و تلفن ها برسیم. بگین که وهابی ها چرا با این علتشون با این عده کمشون این همه نفوذ دارن و منابع مالی اونها از کجا تامین میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی در حقیقت دکتر علامه طه عبدالرحمن از اساتید بزرگ کشور مراکش، چون 60 ساله هستند و شخص معروف در جهان عرب هست، دارای نزدیک 40 کتاب هستند. ایشان علت گسترش وهابیت بین روش بررسی کردن. واقعا من این نقل می کنم چون این حرف باور دارم، قبول دارم. ایشان گفته که قرن بستون قرن مادیگری هست، انسان به سوی انقلاب کمونیستی 1917 که واقعا خدا در کمونیستی و آین کمونیستی محجوب شده و در کشورهای دیگر دین حتی به نام مادیگری هست. اگر دین بود ولی جنبه های مادیگری پوشش کرده، حتی به ادیان آسمانی دیگر هم هست. قرد بستون قرد مادیگری هست. ایشان تا حد رو همین میگه که ابتدای قرن مسلمانان جهان و اوان جنبه های غیبی خیلی قوی داشتن، امدادات غیبی و اعتقادات به توسل و استغاثه و به حیات برزخی ما بعد مرگ حیات دنیوی اعتقاد داشتن. ولی به علت هجوم با دیگری قرن بیستم، انسان قرن بیستم به عنوان خرافت جهان ما بعد از جهان و زندگی دنیوی، قرن بیستم به علت تبلیغات ما دیگری جهان برزخی جهان خرافت. و وهابیت اومده در همین قرن جهان ما بعد از مرگ، گرچه نمیگه خرافت هست ولی میگه ارتباط میان جهان دنیوی و زندگی دنیوی و زندگی ما بعد از مرگ قطع میشه. پس فورم با فکر ما دیگری قطع به سوم سازگار داره. ایشان علت موفقیت و حاویت این بسنه بود، چون انسان قرن معاصر امدادهای غیبی خیلی کم رنگ شده، توسل به عنوان خرافت تلقی کرده. بین ندیشان اومدن بردی کردن مفسران قرن بستم از جمله مرحوم مفتی مثل شیخ محمد عبده اومدن جان و فرشتگان تفسیر مادی کرده، از جمله متفکر بزرگ ایرانی مرحوم مهندس بازرگان، ایشان اومده تفسیر مهندسی قرآن بر اساس قرآن و انجازهای غیبی به جنبه های مادیگری تفسیر کردن. به علت ایشان گفت به علت این تفکر مادیگری وهابیت خیلی زود گرایش پیدا کردن انسان ها. و من واقعا تجربه کردم، یکی از دوستان من کمونیست بود، بعدا چون در یمن کمونیست خیلی زیاد رواج پیدا کرده، مدارس مخصوصا یمن جنوبی کشور کمونیستی بود، یمن شمالی کشور غیر کمونیستی بود. بعد از اینکه مطلع شدم ایشان وهابی شده، من تعجب کردم. بعدم مطلع شدم که ایشان دوازده امامی شده. من بلافاصله رفتم با ایشان ملاقات کردم. از ایشان پرسیدم برای چی شما از کمونیست به وهابیت از وهابیت تشیع؟ گفت نزدیکترین برای من بعد از کمونیستی وهابیت بود. کمونیست خدا معقول نمیدونن و خدا حد کردن. وهابیت خدا به عنوان یک مجسمه میدونن و به عنوان کس میدونن. توسل نیست، ارتباط میانه انسانی که از این دنیا زندگی دنیاوی به زندگی برزخی قبول ندارد و به عنوان یک نظریه کمونیستی. و بعدا من بررسی کردم شیخ محمد آزاری مرحوم متفکر مصری معاصر، ایشان هم فرمودند هر جا که وهابیت هست خیلی دور مبادر ایشان بلائیکی و کمونیستی هست، چون رنگ دینی و رنگ خدایی از وهابیت خیلی کم رنگه و کمونیستی بی خدایی هست. این از کمونیست خیلی زود وهابی میشه، وهابی خیلی زود کمونیستی میشه.
شالبه
برخی اینها هستن، من تو برخی مناطق رفتم اینا گفتن اینها وهابی شدن، وهابی زده شدن. من به الان نرفتم تحقیق کردم دیگه همه اینها غرب زده شدن. به علت غرب زدگی و وهابی زدگی خیلی نزدیک هستن. توسل نیست، ارتباط با مرده نیست، ارتباط با توسل نیست. خیلی من داشتم با این هم ملاقات کردم، گفتن چی توسل خرافته، وهابی میگن توسل خرافته. پس واقعا اشتراک نقطه اشتراک هست. این موثقیت وهابیت به علت این که منظور و استدلال عقلی ندارن، همین هم یک حرف غربی ها مطرح میکنن، نه حرف قرآن و سنت مطرح میکنن.
خیلی جالب، خیلی جالب جدا. این و بعضی از نکاتی رو ایشون دارن اشاره میکنن، من این رو عرض میکنم جدا بدون هیچ تعارف که برای اولین بار هست اصلا من میشنم، حتی از علمای شیعه هم این نکات رو نشنیدم. نکات ظریفیه که دیگه تا این دو محیط کاملا متفاوت نباشه نمیتونه لمس کنه و نمیتونه ببینه. نزدیکی تفکرات وهابیت با کمونیستی، با ماتریالیستی، با جهان مادیگری و شیوع تفکر مادیگری در قرن بیستم یکی از علل و عواملی است که جناب آقای دکتر عصام بیان می‌کنند که علت رشد وهابیت بوده. دقت ما رو بیشتر می‌کنه تو این جهت و زنگ خطر رو برای ما به نوازش در میاره، خصوصا در کشورهای مشترک المنافع که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن. من خبرهای در هفته گذشته داشتم در برخی از این کشورها که یه مقدار آزادی الان اونجا پیدا شده و همچنین اکثر این جمهوری ها به گونه ای با وضعیت اقتصادی خوبی مواجه نیستن و به نوعی در فقر هستن، الان اونجا شروع کردن به تبلیغ وهابی ها و خیلی زود شیوع پیدا خواهد کرد تفکراتشون به خاطر همون نزدیکیشون با تفکر کمونیستی که وجود داشته و اهل خیر و اندیشمندان و فرهیختگان و محققان و کسانی که میتونن تلاش کنن، کوشش کنن فرهنگ زیبای اهل بیت گسترش پیدا بکنه، باید به این مهم مبادرت کنن که حتما اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود. جناب دکتر عصام، منابع مالی وهابیت بیشتر کجا از سوال کردن؟
من معتقدم که ببینید به علت وجود منابع وهابیت در منطقه نفت غیر اومده در عربستان سعودی. ببینید قبل از پیدا کردن نفت تو عربستان سعودی با کشه دروپا آین خودش پیدا کرده و رواج.
بله صداتون داره قطع و وصل میشه جناب آقای دکتر عصام، متاسفانه فکر کنم دوباره اون مشکل پیش اومد. اگر شما یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید ممنون میشید. من دیگه صدای شما رو ندارم. شما صدای من رو داری؟ بله بفرمایید صحبت کنید. با عرض بوزه صدا قطع و وصل میشه. لطف کنید جناب آقای دکتر عصام یک بار دیگه این ارتباط رو شما برقرار کنید تا من سوالات رو هم مرور کنم، هم در این فرصت یکی دو تماس دیگه میگیرم تا شما ارتباطتون برقرار بشه. سوالمون درباره منابع مالی وهابیت بود. شما سوال کردید، داشتی توضیح میدادید که بعد از پیدایش نفت در منطقه نفت‌خیز حجاز و عربستان بر حال گویا وهابیت چنگ در گلوگاه چاهای نفتی انداخته و همین باعث به اصطلاح تقویت بنیه مالی اونها شده. سلام علیکم، بفرمایید. آقای دکتر عصام صدای منو دارید شما؟
بله.
بفرمایید. شما فرمودید بعد از پیدایش نفت و به اصطلاح در شبه جزیره حجاز اینها وهابیت رشد پیدا کردن، اینو می‌خواستید بفرمایید؟
بله، در طول واقعاً در طول از روزی که آینه وهابیت در عربستان اومده قبل از پیدایش نفت اصلا وهابیت در محدودی خیلی کم بوده، حتی در داخل عربستان خیلی محدود بوده که میرسه به جهان. ولی بعد از تدیدی نفت منظری وهابیت واقعا منظری نفت خیز بوده، این ها اومدند از روی استفاده از امکانات و بعد از همچنان اینکه به مدینه و مکه حمله کردند و از دست اشراف گرفتند، وجود این تو ودیده باعث این مسئله بود. ودیده نفت اینها از پول نفت استفاده کردند برای گسترش وهابیت با وجود مکه و مدینه هست. واقعا وجود همه حجاز که به سوی مدینه و به سوی مکه حرکت می کنند اینجا جای مقدس می دونند و حتی بس اینا هنگامی که کتاب، هر کتاب از عربستان از مکه و مدینه می گرند قبل از دیدن کتاب اصلا می بوشند، می گرند از جای مقدس این کتاب می رسند و فکر می کنند اینجا آینه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، این کتاب مثل که از دست پیامبر گرفته. اینا از این دو روش استفاده کردن، بحث کردن کتاب ها میان حجاز
و الا شما ببینید قبل از معاویه، قبل از اینکه مدینه و مکه بگیرن، اصلا نزدیک بیشتر از 200 سال از منطقه شیخ عبدالوهاب حرکت نکرده، ولی بعد از اومدن دو مدینه، یکی نفت خیزه، نفت عربستان، و مثلا دیگر کنترل مکه و مدینه در سواحاتی ها به افتاده. این باعث شده که اینها در سوانه هم مذهب و حالیت به عنوان مذهب اسلام معرفی بکنن تو حج، نه به عنوان مذهب شیخ محمد عبدالوهاب. این چیزی که عجیب است. ما قبلا تو مدارس باهاویت خوندیم که بعد از محمد بن عبدالله محمد عبدالوهاب اومده، یعنی ما شخصیت محمد عبدالوهاب بعد از محمد بن عبدالله میدیم، و شاید تب برابر محمد عبدالوهاب میدونیم، تب برابر بهتر از امام علی میدونیم. تبرد از باقیم لگوانا شخصیت محمد عبدالوهاب اومدن هم یک کار کردن، نویسندگان و بزرگ جهان به اینها پول میدادن. من هم اطلاعات آمار دارم، یک نویسنده بزرگ عرب، یک نویسنده بزرگ پاکستان، یک نویسنده بزرگ تایلندی پول میدهد دول نفت بیاد شما کتاب بنویسید، فقط این ادرس تو این کتاب بنویسید: مجدد بزرگ اسلام شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب. تا قبل از اومدن نفت عربستان یک کتاب در فضیلت شیخ محمد عبدالوهاب نوشته شد، بلکه کتاب های که قبل از اومدن نفت عربستان همه بر علیه در تکفیر شیخ محمد عبدالوهاب بوده، ولی بعد از اومدن نفت عربستان با استفاده از پول و اغراءات به اکثر شخصیت ها نویسندگان مشکل پولی داشتند. برای نویسن یک کتاب برای شخصیت محمد عبدالوهاب به شما ممکن صد هزار دوره به شما میدهند، یا گاهی 200,000 دوره میدهند، و بعدا ممکن شما به عنوان اگر کتاب در مورد شیخ محمد عبدالوهاب بنویسید به عنوان صحیح شما معرفی کنند. یعنی من کتاب در مورد شیخ محمد عبدالوهاب، من سفیر عربستان در فلان کشور خواهم شد، یعنی یا بس شخصیت بزرگ، یا ما را معرفی میکنند به عنوان متفکر بزرگ اسلام بر اساس اسلام. فیلن واقعا سرسواره احمد امین به عنوان متفکر بزرگ بود، با پولهای عربستان شیخ محمد عبدالوهاب به عنوان مجدد اسلام مطرح کرده، در حالی که شیخ امام و مفتی مصر که استاد احمد امین بود، ایشان به عنوان محرم اسلام معرفی کرده و به عنوان شخصی
آتیب
بزرگ
به اسلام رسنده. بله، بسیار ممنون، متشکر. ما درباره نوشته ها و عقاید بزرگان از اهل سنت و کتاب هایی که نوشته شده و شما همین آمارهایی که دارید ما بیشتر میخواییم در این زمینه بدونیم. متاسفانه وقت برنامه ما تموم شد، ما نمیتونیم به تلفن های دیگه برسیم و همچنین بیشتر فرمایشات بسیار زیبا و شیرین شما را بشنویم. اگر شما در عرض یک دقیقه این تماس بیننده محترم رو هم دربارش یک توضیحی بدید. البته اون دوستمون که گفتن من سوادم و اطلاعاتم در حد سوم راهنمایی هست، من توصیه میکنم بیشترشون مطالعات مذهبی بکنن درباره آیات و قرآن و عایشه و اینها، یه مقدار هنوز جا داره شما اطلاعات مذهبی خودتون رو و اطلاعات علم جدید خودتون رو بالاتر ببرید، مطالعه بکنید و همچنین یک راهنمای مفید و خوبی هم برای شما خودتون برای خودتون بگیرید، یک مشاور دلسوز و آگاه. البته مواظب باشید که اون مشاور با قول معروف از اون طرفی شما را راهنمایی نکنن. برشکل اون سوره توحیدی که خوندید کفان احد چه ربطی داره به جانشینی خدا روی کره زمین؟ به هر حال خیلی خیلی هنوز جا داره تا شما اطلاعات مذهبیتون رو کامل بکنید. جناب آقای دکتر اسام، در عرض یک دقیقه آیا میتونید برای ما توضیح بفرمایید که از زمانی که شیعه شدید آیا مورد تحلیل قرار گرفتید یا نه، و چه چیزهایی رو شما از دست دادید؟
در واقع بعد از اینکه در مورد امام علی تحلیل نظر کردم و نسبت به امام علی حرفایی که قبلا میگفتم تحلیل نظر کردم، بلافاصله درابیش وهابیت همینطوره، یعنی به من امام همین مسجد که قبلا امام جماعت بودم و به عنوان
خطبه امام جمعه میکنم، ما را به عنوان مرتد و کافر میدونن و شخصیت هایی که با هم بارها نماز تراویح با هم خوندیم و مشاورت ها با هم بودیم، دوستان، نزدیکان، بهترین شخصیت هایی که با هم زندگی روزمره داشتیم، از بچگی مشاورت های متعدد داشتیم، بعد از اینکه فتوای مخصوصا فتوای عمومم که ایشان رهبر بزرگ وهابیت تو یمن هستن و شخصی که بر علیه شیعیان کتاب نوشتن و نسبت به امام علی متنفر بود و هست، بلافاصله ایشان گفتم که ما فکر نکنید چون شما پسر من هستید من شما را میبخشم، ما برای من فرق نمی کنه، حتی اگر نزدیکترین شخص به من شیعه میشه من اصلا میکشیم، پس ما به شما اجازه ندیم که خانواده آل الامام با این کفریات شیعیان دوازده امامی ملوث کنید و منجز کنید. یا بعدا ایشان اومده فتوا داده که رفتن با من و نماز خوندن با من حتی سلام دادن با من گناه بزرگ میشناسن و حتی من دیدم واقعا کم کم مجبور شدم به علت عذیت هایی که تو مسجد بود گوشه نشین رفتم خونه ساکن بودم، نمیخوام فتنه تو مسجد ایجاد میشه، من بعد از شناختن مذهب اهل بیت رفتار اهل بیت دیگر مثل وهابیت نیستم، اهل فتنه با کشتن انسان دیگر نیست و سعی کردم تو خونه بشم. بلافاصله یکی از دوستان صابر بویمان گفت که من شنیدم شما دیگر نماز نمیخونی، من ناراحت شدم، گفتم آقا من میایم مسجد نماز میخونم ما را اذیت میکنی، تو خونه میشینم میگی نماز نمیخونی، من چیکار کنم؟ یعنی اگر اومدیم مسجد میگی شما اصلا کافر هستی، اگر رفتم خونه
میگی نماز نمیخونی،
اهل نماز نیستی، فقط برای من مشکل بود. یعنی تا اینکه الحمدلله خدا دست کرده سعی کردم برای اینکه ایجاد باعث ایجاد فتنه داخل خانواده نشه سعی کردم از راه دور و از راه تلویزیون های محورهای عربی شیعه از راه نورها بعد از اینکه از یمن فاصله گرفتم اینها دبلیو کنم، مثلا کتاب نویستم در خدمت مذهب اهل بیت به خانواده میدیستم، الحمدلله الان پنج نفر شیش نفر از خانواده من چیه شدن
الحمدلله انشالله هزاران هزار و میلیون ها نفر با استدلالاتی که شما ارائه کردید و می کنید و کتاب های شما به مذهب حقه اهل بیت مشرف خواهند شد. جناب دکتر امام، متاسفانه وقت ما به پایان رسید، ما از شما قول می گیریم انشاءالله هفته آینده هم همراه شما باشیم، سوالات بینندگان باقی مون، سوالات ما هم نیمه تمام مون و از بینندگان عزیز و عجمن هم تشکر میکنیم که همراه ما بودن تا اینجا. از خدای سبحان میخواهیم که در فرج مولای ما امام زمان تعجیل بفرماید و ما و فرزندان و جوانانمون تا قیامت لحظه از قرآن اهل بیت انشاءالله جدا نشن. برای بیماران دعا کنید، برای شفای بیماران دعا کنید و برای آمرزش اموات نیز دعا کنید و دعا می کنیم و برای حسن عاقبت خودمون. تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین جناب آقای دکتر عصام عزیز که قبول زحمت کردند و همراه ما در این برنامه بودند. تا دیگر برنامه که همراه شما عزیزان باشم، این گفتگو رو در یک شنبه آینده ادامه خواهیم داد. سلسله مباحث ما در پنج شنبه ها همراه جناب دکتر قزوینی هم ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. تا دیگر فرصتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امشب ساعت 6:30 شما این برنامه رو ببینید به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب که فردا ساعت 9:30 صبح شما خواهد شد. البته یک اختلافی در ساعت‌ها شده که انشاءالله اون اختلاف ها رو دیگه در همین یه هفته با ما کنار بیایید، در ساعت‌ها دقیق‌تر خواهد شد. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم.